اما اصل اینکه این کتاب مال اون شخص هست یا نیست، این که مقدمه رب نداره، اگه جعلی باشه مقدمه رو هم جعل میکنه. درسته؟ تو ابن غزالی دعوا اصلا اینکه این ابن این کتابی که هست مال ابن غزالی بوده، خود این اول بحثش، نه اینکه بوده حالا اون برای چی نوشته بوده. یه حرف دیگه دیگه
سایبانی که دور اولی
نه صحیح داره نه مفتابه، نه تو تحذیب نه تو استفسار. در تحذیب مقدمش این رو میگه، میگه به من گفتن که فتاوای مفید سند نداره، من این روایت رو میارم که فتوای سند فتوای مفید معلوم میشه. خب پس اون چی که میاره اسناد فتاوای شیخ مفید، دغدغش اینه. اما اینکه الان خودشون سند را قبول دارد یا قبول ندارد در نمیاد. کما اینکه در استبصارم در مقدمش میگه روایاتی در شیعه هست که اینا متعارضن، بعد این تعارض باعث شده که برخی حتی در عصمت اهل بیت تشکیک کنن، من این کتاب می‌نویسم تا حل تعارضات رو بگم. پس اونجا هم دغدغش حل تعارضه، نه اینکه دغدغش آوردن روایات صحاح یا مفتابه ها بوده باشه. این در نمیاد، این مبنای کلیشو داره میگه که ما در اصول اربعه هر حدیثی را اخذ نمی کنیم، یعنی این که اصالت العدالتی نبودن برای این خوبه، چون اگه اصالت العدالتی بودن تا منعی وارد نمی شد همه رو باید اخذ میکردن دیگه، این معلوم میشه اینا اینجوری نبودن. اما اینکه در کتاب تحذیب روایت رو که آورده خودش قبول داشته طبق مقدمه ثابت نیست، چون در مقدمه میگه خب اسناد شیخ مفید را بیاورم. الان شما میتونید
حالا زمینش به چی میخوره؟
نه خودم بگم معتمد خودمه، اما وقتی دارم مستندات فتاوای شیخ مفید رو میگم خب معتمد اینه کی رو باید بگم؟ شیخ مفید رو باید بگم دیگه. آقا جان ببین الان مثلا آقای فاضل اومده تحریر وسیله امام مبانی تحریر نمیشه، خب تو مبانی تحریر چیا رو باید بنویسه؟ اونایی که امام قبول داشته، درسته؟ یا مثلا این مؤمن که نوشته، حالا ممکنه خودش قبول نداشته باشه ولی مبنای این فتوا اینه، اینه مثلا تعظیم هم دقیقا یه همچین کتاب میشه. ببین دغدغه نویسنده تعظیم مرحوم شیخ طوسی طبق مقدمه بیان مستندات فتاوای مفید در کتاب المغنه است.
چه که تعریف و مقدمه اون طرف نیست، اما یک کتاب دیگه شیخ میگه معتمد
علیه کاری مطلق میگه من حدیثی را میگیرم که معتمدم باشد، درسته؟ حالا وقتی در مقدمه مغنه میگه میخوام مستندات شیخ مفید رو بگم، و پس باید معتمد در نزد کی رو بگه؟ شیخ مفید، مفید نصد شیخ مفید رو بگه اینه، و این غیر از معتمد نزد خودشه، این ملازمه ای نیست. منظور اینه دیگه، البته ما قبول داریم کتب اربعه را و اینکه اینها سایر کتب مزیت هایی دارن و برتری دارن، ولی مزیت این نیست که اینها روایات قطعی و صدور را آوردن، چنین چیزی نیست.
همین دقتی که توی کتب
اربعه
میکنیم همین رو برام توی
رجال اونجا که بیشتر میکنیم، چون اونجا ما میخوام هزار تا استفاده، اینجا یه روایت همین روایته، اونجا میخوام با یه راوی صد جا حرف بزنیم، ما هم حالا میرسیم میبینید اونجا شدیدتر کار میکنیم دیگه. خب یه صلواتی فرستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اولش که بحث نیاز به علم رجال شروع کردیم گفتم مبنایی که اینجا مهمه و باید معلوم بشه را باید هر کلا اتخاذ مبنا میکنه، این کلا تا درد اتخاذ مبنا نیست، ولی مبنایی که از این بحث باید اتخاذ میشه وجه رجوع به علم رجال. یکی از اون چیزهایی که در اون مبنا تعیین کننده است، یکی از ادله است که در رد نیاز به علم رجال. ببینید خب شما وقتی خبر رجالی مراجعه میکنید، خبر نجاشی را، شیخ را، ابن غزالی را، هر کی، پخش میکنید راجع به وساقت یا تضعیف، بر چه مبنای این خبر را پخش میکنید؟ درسته؟ رو چه حسابی قول رجالی را حجت میدانید؟ یک سری میگن از باب شهادت، که اونهایی که از باب شهادت بگن طبیعتا عدالت و تعدد را هم شرط میدانند، مثل مقدس اردبیل میگه من میرم سراغ رجالیین، رجالیین مثلا شهادت میدهند به وساقت زرابه، با شهادت اونها وساقت زرابه برای من ثابت میشه، حجت هم شهادت. یه گروه که تعداد زیادتری هستند از باب خبر واحد اخذ میکنند، که اینها که ما مبنا اینو قائلیم، اینها کسانی هستند که ادله حجیت خبر واحد را مخصوص به احکام نمیدانند، یعنی معتقدند که ادله حجیت خبر واحد هم احکام را شامل میشود و هم موضوعات را. در نتیجه قول رجالی هم که خبری است در موضوعی، این خبر را هم با همون ادله حجیت خبر واحد حجت. ولی اگر کسی ادله حجت خبر واحد را در اصول محدود به احکام بداند، طبیعتاً دیگه ادله حجت خبر واحد موضوعات رو شامل نمیشه، دیگه رجوعش به رجالی از باب خبر واحد نمیتواند باشد، مثلا از باب شهادت یا رجوع دیگر
موضوعات رفتی به موضوعات نداره که در این موضوعاتی که در اصول استفاده میشه ها، چون اونا خبر واحد رو از باب سیره حجت میدانستن.
اون سیره تا کجاست امضاش؟
این خبر تا به هر موضوعی بپردازد، این موضوع چه شرعی باشه چه غیر شرعی،
حالا
این دلیل
آن
شامل میشه.
نه حالا ما
بحثمون
رو موضوعاتی است که خودشون شرعی نیستن ولی اثر شرعی دارن، با بحثون رو نیست که رجال هم همینطور اینها رو شامل میشود یا نمیشود. سوال دقیق کردید؟ یه نمونه بگم فرق این دوتا مبنا رو بدونید. تشخیص مجتهد اعلم، من میرم از آقایی که مثلا قریب الاجتهاد است، حالا درس اینها رفته یا کتاب های اینها رو خونده، چون بحث اعلم اینطوریه دیگه، کسی میتونه اعلم رو تعیین کنه؟ که مثلا اینکه شما مثلا درس چند تا استاد رفتی، حالا بین اینا میگید فلانی مثلا باسوادتره. تشخیص اعلم همینجوره، کسایی که درس مراجع مختلف را رفتن یا کتاباشون رو خوندن درسته، یا نوارهاشون رو گوش دادن، بالاخره یه جوری ارتباط داشتن، در بین اونها میام میگم فلانی اعلم. خب یه نفر بگه فلانی اعلم، با این اعلمیت اثبات میشود یا نمیشه؟ اونایی که به اون مبنایی که ما قائلیم قائلن، این ما به تبع اونها در حقیقت قائلیم، در عرض اونها که نیستیم، اینها که ادله حجت خبر واحد را مطلق میدانن هم از احکام و موضوعات میدونن، میگن با خبر یک نفر هم اعلم چی میشه؟ اثبات میشه، درسته؟ اما اونایی که برای ادله حجت خبر واحد چون این اطلاقی قائل نیستن و میگن که نه ما به اصطلاح اونا مختص به احکام مال موضوعات زو اثر نیست، میگن باید شهادت باشه، یعنی باید دو نفر شهادت بدن و اعلمیت یه نفر که از باب شهادت حجت بشه. این ثمره همین تفاوته، درسته؟ کم اول رساله شما نگاه کنید همین مسئله رو میبینید که آیا اگر اعلم و خبر بدن یه نفر خبر و اعلمیت داد اثبات میشه یا نمیشه؟ اونایی که ادله حجت خبر اطلاق قائلن ما همین قائل میگن با یه نفر هم اثبات میشه، اونایی که مختص به احکام قائلن میگن نه اینجا شهادت باید بیاد و شهادت تعدد و عدالت میخواد، پس حداقل دو نفر باید یکی رو به عنوان اعلم معرفی کنه. همون مبنا اینجا منشأ اصل، کسانی که ادله حجت خبر واحد را اطلاق قائلن رجوعشون به رجال از همین باب میتونه باشه، ولی اگر یک رجالی سره خبر به رسالت یه نفر دیگر دا، اون خبر حجت میشه برای ما که اون دیگری را چی بدانیم؟ سره بدانیم و معامله سره کنیم. اما اونایی که برای ادله حجت خبر واحد چنین اطلاقی قائل نیستن، طبیعتا از راه خبر واحد که نمیتونن پیش بیان، میرن سراغ شهادت، بعد در اونجا تعدد هم میاد جلو، یعنی لااقل دو رجالی باید شهادت بدن به وساقت این فرد یا به ضعف. تا اینجا فهمیدین؟ مستشکل، پس تا اینجا دو تا از موانع رجوع به رجال یاد گرفتید، یکی شهادت
یکی
مستشکل میگه آقا شهادت درست تعدد و عدالت میخواد ولی حسی بودن رو هم میخواد. خبر واحدن
باید انحسن باشه. خب توی همون مسائل اینا خودی عدل اصلا فرق خبر واحد و اجماع همین بود دیگه. اجماع اخبار ان حسن بود، خبر واحد اخبار ان حسن بود. پس مستشکل میگوید چه شهادت چه خبر واحد باید انحسن باشه، درسته؟ خب الان شما وقتی رجال رو باز میکنید خوب دقت کنید چه کتاب های رجالی رو میدونید. مثلا میگید نجاشی رو میدونید، نجاشی متوفای 400 نوشته بود، آیا 36 یا 50 مال قرن پنجمه، 50 بعد نجاشی متوفای 450 بعد نجاشی میخواد بیاد بگه مثلا چه میدانم عمرو بن شرم ضعیف. خب عمرو بن شرم با نجاشی کلی توفیق دارن، عمرو بن شرم متوفای اون 210 نجاشی متوفای 450 قطعا اخبار نجاشی از عمرو بن شرم اخبار حسی نیست. پس چه شما از باب شهادت اومده باشید چه از باب خبر واحد، رجال دردی از شما دوا نمیکنه چون همه حسه. شیخ طوسی رو نگاه میکنید، شیخ طوسی متوفای 460 و متوفای 460 این آقا هم خدمت شما عرض شود وقتی داره نقل میکنه از رباعات دوران مثلا امام صادق و باقر اونم ان حسن نیست. غیر از اینه کشی رو نگاه بکنی، خود کشی هولوش 380 فوت کرده، هم دوره شیخ صدوق 300 خورده قرن چهارم، حالا عددش هم نوشته بودم خورده ها یادم نیست، خلاصه قرن چهارمه قبل از 400، حالا بین 320 تا 400 فوت کرده، هم دوره شیخ صدوق، صدوق متوفای 381 تا صدوق در به اصطلاح ری بوده، اول قم بوده بعد میره آخرش هم ری، کشی در سمرقند بوده، ساکن سمرقند شاگرد عیاشی. خب این کشی هم حالا عقبتر از نجاشی و شیخه، درست قرن چهارم بوده اوائل غیبت کبرا بوده، ولی بالاخره اونم با مثلا عمرو بن شم هم دوره نبوده. پس چه از باب شهادت رفته باشیم چه از باب خبره بگی واحد، اخبار باید حسن باشه در هر دوره و اخبار کتب رجالی که الان ما در اختیار داریم حتی قدیمی هاشون هم حسن نیست، درسته؟ پس کتب رجالی دردی از شما دوا نمیکنه. اشکال فهمیدی؟ خب چه جوابی میدید؟ چون قریبه
اولا این قریب الالحس یعنی چه؟ بعد ثانیاً حالا چجوری بر رجال تطبیق
مثلا من نجاشی درست خودم با اون فرد مواجهه نداشتم خب. ولی منم از کسی شنیدم که اون مثلا با واسطه بوده و اونو مشاهده داشته سیرش رو تونسته توسته
پس اخباراً حسن بوده منتها با واسطه. این قریب الالحس معناش این نیست، قریب الالحس مثلا شما آقای بروجردی رو ندیدید، منم ندیدم، ولی اطمینان داریم به وساقت اینها به خاطر اشتهاری که وجود داره، به این میگن قریب علل حس. در موضوع نه حدسی نیست، حدسی نیست، اجتهادی، من اجتهاد نکردم، وساقت این مشهور بین الناس هم محلیاش همه اطرافیان مختلفین هم وساقت رو قبول دارن، این اشتهار برای من اطمینان میاره. در موضوعات برخلاف احکامه، تو اصول هم داشتید در احکام این که شهرت اعتبار داره خود مشهور میگن شهرت اعتبار نداره، ولی دایره موضوعات اوسعه، اشتهار در موضوعات اعتبار داره. لذا شما مثلا میگید اول عید فطر مثلا به چند راه اثبات میشه، خودش ببینه، دیگرانی ببینن به اون خبر هم حسن بدن یا شهادت بدن، سوم مشهور بشه عید فطر بین الناس. دقت کردید؟ مثلا اشتهار از یه نفر نباید باشه، اگه از یه نفر باشه نهجه تابع اخص رو باید داره، از یه نفر
شایعات هم مشهور میشه
به یه نفر خط، یعنی شما افرادی که میگیری مثلا میگی خب شما از کجا، شما از کجا، یعنی چند روزی یکی من یه چیزی گفت بعد آخر همون از کجا آخرش هم به یه سایت خط میشه، این همش میاد تو تلگرام، از تلگرام بعد به یه سایت ختم میشه. بعد از اون سایت هم خودم میگم یه چیز متفاوتی گفته بود با اینی که من گفتم فرق داره، شایع اینطوریه. اما وقتی که وصل میشیم به یه نفر وصل نمیشه، مثلا یه نفر شما به یه نفر وصل میشه، دیگری به یه نفر دیگه، دیگری به نفر دیگه، به ده ها نفر وصل میشه. اینجا اگر خیلی بالا باشه تواتر اثبات میشه، وقتایی که به حد تواتر نمیرسه استفاضه و اشتهار اثبات میشه. دقت کردید؟ این با شایع فهم، شایع به یه فرده، به یه حزبه، به یه جریانه، نه مثلا به صد جریان، به 50 جریان. حالا اون 100 جریان یا 50 جریان مختلف یه وقت هست گفتم آدمو به یقین میرسونه که میشه تواتر، اون تو احکام حجت. یه وقت استفاضه هست ولی به حد یقین نمیرسه. تو احکام خبر مصطفی زیر مجموعه خبر واحده، ولی توی موضوعات استفاضه و اشتهار اعتبار داره. نشون که در موضوعات دایره حجیت اوسعه. خانم شما
این قریب الانست که ایشون گفتن یا همین بیان که شما
خب حالا جواب مشکل ما رو چجوری حل کردیم؟
خوبه آقا اگه اینجوری باشه، خب. اگه اینجوری باشه خوبه، منتها اثباتش سخته تو کتاب آقایون. اگر اینجوری باشه قریب با همین عبارت که ایشون گفتن قریب الانست باشه قابل استناده، مثلا سینه به سینه شنیده اسم طرفو بردن در جریان گفتن این مثلا ثقه بوده،
اثباتش
سخته
دیگه. چند تا جواب اینجا هست. یک، اولا این اشکال از اساس رو مبنای کسانی است که رجوعشون به علم رجال از باب شهادت یا از باب خبر واحد باشه، چون اینا که باید انحسن باشه. ولی تنها مبانی رجوع به علم رجال این دو مبنا نیست، بعد اینا دو تا مبناست ولی همش این نیست. گروه رجوعشون به علم رجال از باب رجوع جاهل به عالمه، رجوع جاهل به عالم، مثلا شهید صدنا اینطوریه، یا رجوع جاهل به عالم، همون سیره رجوع جاهل به عالم تو تقلید هست، جاهل به علم فقه رجوع میکنه به عالم به علم فقه، درسته؟
قول لغوی که آخر
قول لغوی هم همینه دیگه، این هم این قول لغوی هم بعضی رجوع شده ما قبول نداشتیم ولی
شیخ خارج شده بود آخرش،
شیخ بله شیخ از ما انصراف خارج شد نه از باب رجوع جاهل به عالم، برای یه سری رجوعشون از باب رجوع جاهل به عالم، یعنی میگن که ما جاهل به علم رجالی، این آقا عالم به علم رجاله، خب جاهل به علم رجال رجوع کند به
عالم،
عالم به علم رجال. اینجا که انحسن بودن شرط نیست، درسته؟ در بحث رجوع جاهل به عالم انحسن شرط نیست. شما که جاهل به فقهی وقتی مراجعه میکنی به مرجع تقلید که عالم به فقهه، اتفاقا اکثر نظراتی که اون مرجع تقلید به شما میگه انحسن و بگید اجتهادن هست، انحسن نیست که، ولی حجته. پس اونهایی که رجوعشون به رجال از باب رجوع جاهل به عالم باشه اساسا اشکال براشون پدید نمیاد. مثلا آقای ترابی، ما رجال پیشای ترابی میخوندیم، همین کتاب هم مانده ایشونه، ایشون از باب رجوع جاهل به عالم مراجعه. یه ده دیگه روی شهید صد، مثلا شهید صد هم رجوع جاهل، تو لغوی هم شهید صد همین کارو میکنه.
این متوجه شد چجوری مشکل حل میشه؟ بازم حدس،
چون حدسی بودن لازم نیست، حدسی هم باشه درسته دیگه. قول عالم برای جاهل معتبر میشه در رجوع جاهل به عالم، چه ان حسن چه ان حدسن.
شما درسته این جاهلی که به این حال مراجعه میکنه قرار اجتهاد کنه، این نتیجه ای رو استنباط کنه ها،
نه
قرار یه نتیجه ای رو استنباط کنه،
توسط در اجتهاد میشه. اونایی که این کارو میکنن
اجتهاد اون آقا در نظر ایشون تاثیر قطعا تاثیر
بله منتها این توسط در اجتهاد میشه، یعنی یک مبنای رو ان اجتهاد دیگری میگیره ادامهش خودش اجتهاد میکنه، به میگن توسط در اجتهاد. که اونهایی که مبناش رو جو جان عالم توسط در اجتهاد را قائلن، دقت کردید؟ وقتی کسی که قائل باشه اجتهاد خیلی راحت تر میشه، میدونید؟ و البته اونایی که مثل ما این مبنا رو قائل نیستن توی رجال میگن باید خودش تو مبنا مجتهد باشه و لذا اجتهاد چی میشه؟ سخت تر میشه. این ریشش اینه. اونایی که رجوع، ببینید فقط بحث رجال هم که نیست، اونی که رجوع جاهل و عالم را به سوان مبنای رجوع میپذیره تو لغت میگه لازم تو لغوی باشی. ببین عالمان علم لغت چه گفتن؟ چه انحسن چه انحدسن. در رجال لازم نیست. ببین عالمان علم رجال چه گفتن؟ چه انحسن چه حدسه. بعد اونجایی که تعارض میکنن یه اعلم بزن، میگه مثلا اعلم اللغویین فلان است، اعلم الرجالیین فلان است، عزبتشون فلان است. هر جا تعارض کردن اون اعلم و عزبت را میگیرید تو لغت هم میشه و اجتهاد راحت تر میشه، چون دیگه در خیلی از موادی اجتهاد لازم نیست شما مشتهد باشید، شما همین که بتونید اون مبنا را بفهمید و بعد در مسائل فقهی تطبیق بدید اجتهاد اتفاق میفته، درسته؟ اما اونایی که رجوع جاهل به عالم را مثل ما میگم در فقه ممزات است ولی در سایر مسائل ممزات نیست، بعد دقیقا اونجایی رو که غالب امزان نیستن میگن خودت باید چی باشی؟ مشتهد بشید. میدونید اون تشخیص اجتهاد مثلا میگن فاهم مجتهده، یه نفر روی مبنای مجتهده، همون نفر روی مبنای دیگه مجتهد نیست. در جایی چیز گفتم اینو جایی استقرار گفتم باید توی خبرگان هم قانون بشه، یعنی یه تر قانون بشه که آقا ما که میگیم مجتهد با این تعریف، درست شد؟ مجتهدی که ما میگیم منظورمون با این مبانیست، این مشخص بشه. بعد مشخص شد اینکه فلانی مجتهد است یا مجتهد نیست معلومه، ولی وقتی که مشخص نباشه خب یه نفر روی مبنای بله یه سری هستن که اونقدر کار کردن که شما با هر مبنایی برید جلو اجتهاد اینا ثابت میشه، دقت کردین؟ یه سری هم هستن که با هر مبنایی برید جلو اینا مجتهد نیستن، ولی یه سری این وسطه میمونن که الان بعض موانی مجتهد میشن الان بعض موانی نیستن. یکیش همینه، اگر شما رجوع جاهل و عالم را مثلا مبنای مراجعه در علم رجال قرار بدی دیگه، اگر اون رجالی خبر ان حدسن هم به شما گفت یعنی اجتهاد خودش بود، برای شما حجته، شما لازم نیست چیز. فقط اونی که لازمه اینه که شما باید در موارد اختلاف رجالیین یک عزبت و اعلمی را داشته باشید، به جایی که اختلاف دارد اون اعلم را دیگه، متوجه؟ همین حرف تو لغت هم میاد، همین حرف تو صرف و نحو و هر مبنای دیگری که به درد اجتهاد بخوره قابل تکرار. اگه اینو خواستید دنبال کنید دیگه از بحث ما مفصلش دور میشه. این چیچی هم‌اندیشی بود، نوع کرسی چیچی اندیشی، آزاداندیشی ها، آزاداندیشی و نظر پردازی. یک جلسه ای داشتن در مورد همین توسل در اجتهاد، یک مناظره ای بود بین آقای صادق لاریجانی، عنوان رئیس قوه نبود قبل از جلسه قوه شد، با آقای احمدی شاهودی. آقای صادق لاریجانی قائل بود و دفاع میکرد از توسل در اجتهاد، آقای احمد شاهرودی هم منتقد بود، حرفای خوبی هر دو طرف زدن، هم آقای لاریجانی هم میشون. اون جلسه برگزار شد، جزوه هم شد بعدم، اون جزوه هاش هم میتونید بگید بخونید حرفا خوب زده شد. حالا یاد این بحث به اونجا ختم میشه، روشن؟
خب
یه هر کم نظر خود شد.
نه اون تون بحث نمیدیم توی اینجا الان
داریم الان میگید. اولا این اشکال شما رو جمعی مبانی رجوع به علم رجال نیست، این رو مبنای کسانی پیش میاد که اداله سر کن تا ادالتی باشن یا خبر واحدی باشن، اما اونایی که مبانی دیگر هم مبانی دیگر میگیم، یکیش رجوع به عالمه، این اشکال براشون پیش نمیاد. یه مبنای دیگه در رجوع به علم رجال بحث انسداده، بحث انسداد، انسداد صغیر به این میگن، این غیر از اون انسداد میرزای قمیه، انسدادش انسدادا ولی با انسداد میرزای قمی فرق، انسداد صغیر میگن، میگن آقا جان ما نمیتوانیم به هر خبری اعتماد کنیم، درسته؟ همه اخبار را هم نمیتوانیم کنار بذاریم، این که بخواییم در هر خبری به علم و علمی برسیم در معظم رواد چنین چیزی امکان ندارد، راه علم و علمی مسدود است. بعد بخواییم هم تو همهشون احتیاط کنیم کارمون به اسر و هرش بشیم، بنابراین در مباحث رجالی ما میاییم وقتی زن قوی، زن اغلایی، زن قوی اغلایی به وساقت یا تضعیف پیدا کردیم، طبق اون زن چکار میکنیم؟ عمل میکنیم. این مبناییست که مرحوم کنی آقای مهدوی که جدشون که نماینده شیخ خدا بود در دوره هم ناصرالدین شهاب رازی شد، یک کتاب رجال داره خودش قائل به همین مبناییست مرحوم کنی. آقای شوبلی هم بهش همین نسبت میده. علی‌ایا دیدم یه مبناییست
کسی که این مبنا را در علم رجال داشته باشه، او ولو خبر عن حدسن را حجت نمیداند، ولی قرینه که میبیند. درسته یا نه؟ بالاخره یک صاحب نظری یه حرفی را بزند یا نزند، آیا ذهن انسان فرق نمی کنه؟ اگه الان شما این مسئله میخوای شروع کنید بگن آقای خویی اینو گفته، امام اینو گفته، سید محسن حکیم اینو گفته، آشمان حسین همینو گفته، نایی اینو گفته، آغازی اینو گفته، آشق عبدالکریم حالی همین، همین داره که بشنوی، خود به خود یک زندی به این طرف بگیر پیدا میکنه. این جناب که انسانادیست، او هم این اشکال شما براش پیش نمیاد، چون او هم به انحدسن ها مراجعه میکنه، همه رو میبینه، چه حسی چه حدسی، بعد در نهایت به اون زنی که به دست آورد که بر اساس اون دلیل انسداد برای خودش بگید حجت، منظور زن اقلاییست، نه هر زن مثلا ضعیف، زن اقلایی که رسید طبق او راجع به وساقت یا تضعیف نظر میده. درسته؟ پس رو این مبنا هم اشکال پدید نمیاد. پس اولا این اشکال به جمیع مبانی نیست، این اشکال رو مبنای همون عدالت و خبر واحد میشه. اما اونایی که از باب رجوع به اهل خبره قائلن یا اونایی که از باب انسداد قائلن، اونها براشون چه مشکلی پدید نمیاد. این هم از این. یه مبنای پنجمی هم هست که این را هم ما قائلیم و اون انزمام قرائن اطمینان آور، یعنی میگه آقا اطمینان حجته، من حرفای مختلف را میخوانم، حالا اگر از یه جایی از انزمام مجموع اینها به اطمینان بگو رسیدن، اون اطمینانه برای من حجت خواهد بود. درسته؟ در تحصیل اطمینان هم حسی نبودن مضر نیست. پس مجموعه چند تا مبنا برای رجوع به علم رجال هست؟ 5 تا. 1 شهادت و تعدد هم میخوام. 2 بنابراین که عقیده اون جنه خانه باید اطلاق داشته باشم، مختص به احکام نباشم، کما هو الحق. 3 رجوع جاهل و عالم، عالم به جاهل، جاهل و عالم یا همون رجوع به اهل خبره، کلازه بنابراین که امضا بشود این سیره در دست رجال و اینها خودش بس. 4 انسداد، 5 اطمینان. بعد اینا با هم تناقض نداره، یعنی شما میتونید مثلا اخبار حسی رو قبول داشته باشید، اطمینان رو هم قبول داشته باشید، هر جا به اطمینان رسید به حجت رسیدید، خبر حسی هم داشتید بازم حجت دارید. دقت کردید؟ تو که فقط شما مثلا یه دونش رو هم بگید، شما 5 تا بررسی میکنید هر چه رو قبول کنید. اینا پس این به همه وارد نمیشه، به بعضی وارد میشه. ثانیا اینجا معلوم، اونا هم که از باب شهادت یا از باب اخبارن حس میگرن، اونها هم برای این مشکل راه حل دارن. چیه راه حل؟ ببینید ما در مورد هر کسی روال و اقلاینه یه دعب و عادتی میبینن، بعد یه مدت به نفر معنوس میشن اقلا، برای این یه دعب و عادتی پیدا میکنن، این عادتش اینه، اون عادت را مطابق با اصل میبینن، خلاف عادت چی میخواد؟ قرینه. مثلا یه کسی که کلن چرت و پرت میگه، الان یه جایی حرفی میزنه روال و اقلایی که اینا هم میکنن بر چرت و پرت گویی، مگر اینکه قرینه بر خلاف به اصطلاح. یه جا بودیم من یه چیزی گفتم، بعد همه ایشون نگاه کردن چیه؟ شوخی کردن، گفتن آخه تا حال شوخی نبودی. آره نبودی، یعنی دعو ما را بر عدم شوخی نبودن اینجا، بلکه همون جمله رو یه نفر دیگه هم گفت، همه خندیدن، هیچ کی تعجب نکرد، چرا؟ چون دعو اون رو بر این دیده بودن، اون یه جکمی میگفت تعجب میکرد. روال سیره اقلا بر اینه که در برخورد با هر گویندهی، هر نویسندهی اول تلاش میکنن اون دعب و عادت او دستشون میاد، وقتی دستشون اومد اون دعب و عادت را میگیرن در خلافش غیره میخواد. یه دقیقه فهمیدیم؟ حالا میگیم تو معنوفی ما اتفاقا این ماهایی که اخباراً حسنه هستیم یا شهادتی هستیم در مورد هر کتاب رجالی جداگانه، یعنی هر رجالی جداگانه در حقیقت این دعب را بررسی می‌کنیم. این دعب از کجا باید به دست بیاریم؟ از کثرت.
اوغلا چجوری ده به فرد به دست میمودن بررسی میکرد، ولی باید 190 دلیوری میگه دعوش میشد دلیوری گفتن الا ازا خرجه به دلیل، چون خود کسرت یک طرف و ندرت طرف مقابل منشه چی میشه؟ ظهور میشه دیگه. ما اول مدعا رو بگم، چند تا نمونه هم میارن منطقه که تفسیرشون از سطح این کلاس رو بالاتر تا گرونگاه بحث دستتون بیارن. ما معتقدیم دعو نجاشی دعوش نقل سینه به سینه است، یعنی دعوش در رجال نقل سینه به سینه است، مگر در جای برینه در خلاف باشه. دعو شیخ طوسی و علامه هلی و اینا و ابن داوود نقل از کتابه، مگر در جایی که قرینه و خلاف باشه. دعو ابن غزائری اجتهاده در توصیق و تضعیف، یعنی میره متن روایات اون فرد رو بررسی میکنه، بعد طبق اجتهاد خودش راجع به اون روایات، اون روایاتی که نقل کرده، در مورد توصیق یا تضعیفش میگه. حالا مثلا میره روایات رو که این در مورد امام نقل کرده نگاه میکنه، اگر دیدین روایات مثلا جوریست که به نظر خودش داره مطالب باطل را به امام نسبت میده، میاد با اشکال خودش او را به تضعیف متهم کنه. آیا نوروزی نیستش الان یه سری حرفایی که میزد مبناش این بود خودش را نمیدونست، یعنی میامدن اینا میان متن روایات رو میدن مثلا این روایات فضائل اهل بیت داره یا نداره، روایات منقبت اهل بیت داره یا نداره، روایات مقابل مرام شیعه داره، خود اجتهاد خودشون یه مرامی برای شیعه تصویر میکنن، میگن شیعه یعنی این. خب بعدن روایات اون طرف رو میبینن، اگر دیدن روایاتش غالبا با این مرام سازگاری نداره نفیش میکنن. این اجتهادیه در ابن غزاری، این رویه است و خیلی رجال دیگه هم باز همین رویه بگیم دعوشون اجتهاد. اگر با اون مرام مطابقت میکرد یا خیلی خوب جور در میومد اون راوی رو تمجیدش میکنن، میگن این خیلی معلومه فلان بوده. خب اینا میره پس ما در برخورد با رجالیین ده، حالا بعد تو کتاب های رجالی جلسه بعد سه بگم و فردا اینا رو بیشتر توضیح بدم،
یعنی این صفاتی که اونو تصویر می‌کنه
بله اینا همه مداک داره بله
اینا از خود
اما به هر حال اجتهادیه، یعنی اجتهادیه
ولی میخوام بگم اینا از خود روایت
هست خودم اگه نگفتم هواییه،
چون بعضیا مثلا اینقدر عبدالی خودشو تضعیف کردن
نه حالا ابن غزالی رو جداگانه بحث
می‌کنه آقا شیعه نبوده،
حالا ابن غزالی رو جداگانه بحث می‌کنه، اصلا این کتاب مال ابن غزالی بوده یا نبوده، این کتاب روی شیعه می‌نویسه یا نمی‌نویسه، اینا رو بحث خواهیم کرد جداگانه است. الان دعوا سر بحث حسن و حدسنه و مستشکل گفت که شماهایی که خبر واحدی هستید، شماهایی که شهادتی هستید، چون نمیتونید ان حسن را بگید به دست بیارید، نمیتونید به کتب رجال مراجعه کنید. ما میگیم چی؟ ما میگیم دعو نویسنده را به دست بیارید، اونهایی که دعوشون ان حسن است، حالا ان حسن هم از این است که حس سینه به سینه، کتاب یا حتی روایت کشی، دعوش بر این است که در توصیق و تضعیف از روایت استفاده می‌کنه، یعنی نه روایت اجتهادی ها، روایاتی که رفتن از امام راجع به اون سوال کردن یا خود امام راجع به اون راوی مدحی یا ذمی چیزی گفته باشه، این رو تکیه توصیقا و تضعیفاتش قرار میده. دقت می‌کنید؟ خب ما این دعو رو به دست میاریم، وقتی به دست آوردیم این دعو میشه منشأ ظهور، درسته؟ لذا تا وقتی که قرینه برخلاف نباشه طبق این ظهور عمل میکنه. بنابراین مثلا من این که میخوام با مبنای خبر واحد با رجال برخورد کنم، وقتی با عبارات نجاشی و شیخ روبرو میشم، تا قرینه ای بر اجتهادی بودن اون توصیق یا تضعیف شیختون رجال رو میگه ما نه شیختون یه فرخوز تو کتاب های رجال میشه، تا قرینه ای بر اجتهادی بودن اون توصیق یا تضعیف پیدا نکنم، که حتی فحصم میکنم ها قبل الفصل نظر نمیدم، قرینه پیدا نکردم ولی یه اصلا القرینه شد، میگم این توصیق یا تضعیف حسی بوده، حالا حسی بوده توی نجاشی، یعنی سینه به سینه بوده
توی شیخ، توی مثلا علامه یعنی از کتاب بوده، تو ابن داوود نقل از کتاب بوده، مگه قرینه بر خلاف باشه؟ اما وقتی ابن غزائری توثیق یا تضعیف بکند، صرف نظر از اون بحثایی که بعدها راجع به ضعفای ابن غزائری خواهیم کرد، این اصل به این است که خبرش ان حدسن و بگیم اجتهادنه، لذا برای من خبر واحدی اعتبار نداره الا اذا ثبت بگید خلافو، قرینه ای بیاد کشون این اشتار میشه. حالا این مثال گفتم تو کل کتب رجالی و کتب تراجم و فهارسی که ما مراجعه میکنیم، چه فهرس ها، چه رجال ها، چه تراجم ها در مورد اون راویانی که منشأ اثر هم گفتیم، منوچه دیگه با رجال، اون منوچش به درد ما هم میخوره، ما این چیزا رو حساب میکنیم و با این سب میام جده. بنابراین اشکال، خلاصه اشکال این بود که شما که به کتب رجالی مراجعه میکنید، به نجاشی مراجعه میکنید، به شیخ مراجعه میکنید، به کشی مراجعه میکنید، اینها اخبارشون هم حسن نیست. نجاشی متوفای 450، شیخ متوفای 460، کشی متوفای حالا بین 350 تا 400، هم دوره شیخ صدر. اینا مثلا با حسن ابن محمود که هم دوره نبودن، این اشکالی جوابی که دادیم، اولا تمام مبانی رجالی نیاز به اخبار عن حسن نداره، اون مبنای رجوع به خبر واحد از باب خبر واحد یا مبنای شهادت، اینا نیاز به عن حسن نداره، ولی اونایی که از مبنای رجوع به اهل خبره یا از مبنای انصداد صغیر یا از مبنای انزمام قرار اطمینان آور به رجال مراجعه میکنن، خب اینجا بحث حسی نبودن مضر نیست. ثانیا تو همونها هم اول میریم ده به نویسنده را بگیم به دست میاریم، بعد که به دست آوردیم این ده منشأ ظهور میشه، اون رو ظاهر عبارات میدونیم مگر در جایی که قرینه بر خلاف بیاد. حالا چجوری به دست میاریم؟ با کثرت استعمال. بعد که خواستید اتخاذ ممنا کنید، خودتون باید با این متون کار که میکنید، با متون نجاشی، متون شیخ، متون ابن غزائری، خودتون به این کثرت ها میرسید. منطقه مثال از باب این که مطلب رو توجه بشید عرض کردن، ما در نجاشی و شیخ دب در رجال شیخ ها دم را بر و فخرسش، نه مثلا کتاب فخرسش، دم را بر حسی بودن میدانیم الا اذا ثبت خلافو، در مثل ابن غزاری دم را بر اجتهاد میدانیم الا اذا ثبت خلافو. تو بقیه هم بنجا در کشی تازه خود انحسن هم انواعی داره، دم را بر انحسن روایتی میدانیم الا اذا ثبت خلافو. حالا یه چند تا نمونه براتون بیارم ببینید چجوری این مواردی که میگیم میشموریم تعدادش زیاد میشه، بعد اکثر میشه، این اکثر منشأ ظهور میشه چجوریه. چند تا نمونه شو براتون بخونم. مثلا عوان ابن تقلب ابن ربا میگه که، یا مثلا حالا زیاد، حالا یک چند شو بگیم فهم، ابراهیم ابن ابی فحص ابو اسحاق ابن کاتب شیخون من اصحاب، کدوم بخواد زیاد که میشه، مثلا همین عوان ابن تقلب روا عوان ان علی ابن حسین روا عوان ان علی ابن حسین و عوان و عوان ابن تقلب روا ان انس ابن مالک و روا ان الاعمش و ان محمد ابن المنکدر و ان سماک ابن حرب و ان ابراهیم النخعی قاله ابو زرعت رازی فی کتاب. این قرینه است دیگه، پس این داره از چی استفاده میکنه؟ بگی کتاب. یا باز میگه در مورد حسین ابن شکیب میگه که اول تو میگه آخرش میگه ذکره ابو عمرو فی کتابه کتاب رجال فی اصحاب ابوالحسن صاحب الاسکر، اینا قرینه است. و همینجور موارد دیگه، ذکره ابوالعباس، ذکره ابن نوح، اینا میشن قرینه. یه سری جا هم
چه؟ یا اون نقلای سینه
الان میگه بذار یکی یکی اول حل بشه. ما اینو بس. بعد یه سری جا هم قرینه داریم که اجتهادیه. قرینه داریم که اجتهادیه. مثلا محمد ابن سنان رو میاره، بعد میگه فلانی توثیق کرده، فلانی تضعیف کرده. من که در روایاتش بررسی کردم یا در ادله بررسی کردم، دلیلی بر تضعیف نیافتم. این اجتهادیه دیگه.
داره میگه من که بررسی کردم دلیل نیافتم، میگه درسته؟ پس اجتهاده، رفته بررسی ادله کرده. یا سهل ابن زیاد، اون 70 تا راوی که گفتم بهتون اختلافی هست، حالا قبلا لیست اون 60 خورده بود، الان 73 نفر، شاید بعدا چند تا دیگه هم اضافه میشه، فعلا 73. این 73 نفر اینا همشون توثیق و تضعیف اجتهادی، یعنی وقتی میری تو کتاب رجالی متوجه میشه اینا دارن چیکار میکنن، اجتهاد میکنن. این اختلافات هم ریشش اینجوریه. ببینید یه مثال بزنم، هر حال شما هم کلاسید، هم دوره نسبت به هم اطلاعاتون عن حسن یا عن حسن دیگه. حالا اگر ما گفتیم آقای کریمی، گو آقای آدم درست اخبار عن حسن کرد به وساقت آقای درسته؟ بعد چه میدانم مثلا آقای عبداللهی مثلا گفت آقایی رو میگی؟ یک آدم اصلا کذاب جعاله دارد، ایشون اخبار عن حسن کرد به ضعیف بودن آقایی، درسته یا نه؟ این مسئله هست یا نیست؟ خب اینا اون موقع بوده، وقتی نفرات بعدی میان با دو گزارش متعارض نسبت به آقای آقایی روبرو میشن، هر دو گزارش هم حسه ها ولی متعارضه. اینجا کدام گزارش را بگیرم؟ این منشأ دعوا میشه. تمام اینایی که نزاع شده همشون اینجوری هم. حالا بعضی ها نزاع شده، بعضی ها بحث کردن، حل کردن، حل مقبول واقع شده، الان دیگه درشون نزاعی نیست. مثلا فرض کنید در ابراهیم نهاشم پدر علی ابن ابراهیم، ما کلمه ثقتون یا ضعیفون نداریم، یه سری اطلاعات داریم. بعضی هم گفتن این اطلاعات برای وثاقت کافیه، بعضی هم بودن کافی نیست. الان تقریبا 100 سالی هست دیگه که همه اون اطلاعات را برای وثاقت کافی میدونن. یا مثلا کسی مثلا ابن نوح اومده تضعیف کرد، سیرابی تضعیف کرده، فرض کنید فضل ابن شازان توثیق کرده، بعد الان دیگه بیشتر از 100 ساله که در تعارض فضل ابن شازان و سیرابی همه فضل ابن شازان رو مقدم میکنه، خب الان دیگه اختلاف هست. ولی خیلی وقتا اختلاف همچنان ادامه داره، مخصوصا وقتایی که منشأ این گزارش ها دو نفر باشن که هر دو فهلی هستن و تقدیم یکی بر دیگری مشکل. دعوای محمد ابن سنان اینجوریه، فضل ابن شازان که از همدوره هاست و از معاصرین است و ان حسن داره راجع به فضل شازان راجع به محمد سنان نظر میده، تضعیف میکنه محمد سنان و خیلی هم شدید میگه من سه تا احمق در عمرم دیدم، از همه احمقتر یکیش بود، و به شاگردانش میگفته اخبار این رو اعتماد نکنید، تمام شاگرداش ازش نقل کردن، معروفه. خب این یه گزارش. بعد میره میبینه دیگری هم که هم دوره او بوده، اونم من حسن بوده، عکس این را از محمد سنان داره بگید گزارش میده. حالا با چه کنیم؟ این جاهاست که دعوا ها شروع میشه و اینجور جاها نجاشی و شیخ و اینها هم اجتهاد میکنه من حسن نیست. ما اجتهادات اونها را میخوانیم، بعد خودمون میریم چیکار میکنیم؟ فکر میکنیم. اینجا دیگه بحث خبر بادن حسن نیست تو بگه ثقه است ما هم بگیم ثقه است. این اجتهاد نجاشی است در توثیق یا تضعیف مثلا سهل بن زیاد یا محمد سلام، اجتهاد او برای ما حجت نیست رو مبنای خبر واحده. ما میریم اجتهادش رو میخونیم، ادلهش رو میخونیم، ادله اون برم میخونیم، فکر میکنیم، آخر سر اتخاذ مبنا. توی رجالی که یه پله از این میخواد بالاتر باشه، بعد از اینکه اون مبانی مرور شد، باید وارد راویان اختلافی بشیم و شما باید این 70 خورده ای رو طبق مبانی که مثلا اتخاذ خواهید کرد خودتون راجع به توثیق یا تضعیفشون بگید نظر بدید و اون مبنای شما میشه، بعد تو فقه و جاهلیه طبق اون مبنا حرکت میکنید. دیگر مکانیسم اجتهاد هم میگه اتخاذ نماست. پس ما نمیگیم همه حرفای نجاشی یا شیخ ان حسنه، یا همه حرفای ابن غزالی ان حدسنه، داریم میگیم دعوشون دیدن و اینا در همه اینا مواردی وجود داره که قینه بر خلاف هست، مثلا رجال های اختلافی اینطور است. بعد اما اینکه گاهی آقایی پرسید و حرف درستی هم از میخواستم بگم، حالا بهش رسیدیم که خب حالا نجاشی دعوش استاد به استاد بوده، این تا از کتاب بوده مثلا، این تا کجا؟ ببینید مرحوم آقا بزرگ تهرانی تحقیقی کرده تو المصفا، بالای 100 تا کتاب رجالی نام برده که از زمان حسن ابن محبوب، حسن ابن محبوب مدفعه 225 تا ابن باوی شیخ صدوق البته 381 نوشته شده بوده، بالای 100 تا. خیلی از اینا دست علامه هندی هم هست. علامه هندی تو مقدمش میگه برای اقتصاد من وقتی توسعه و تضخیم نقل کنم یه کلمه کوچیک میذارم، وقتی میگه فضل تو مقدمش میگه رجال فضل ابن شازان، این رجال فضل ابن شازان دست علامه هندی بوده، دست ابن داوود بوده، از اون کتاب رجالی ندارن نقل مطلب میکنن میگه فضل. خب این فضل شازان با افراد خودش هم دور است و همینطور ادامه پیدا میکنه تا میرسه به عبیدالله ابن ابی رافع که اونم با اصحاب امیرالمومنین هم دور است. یعنی روال رجال ما اینطوری میشه. بنابراین در هر دوره ای کتب رجالی بوده و رجالیینی بگید بودن که با اصحاب اون دوره هم دوره بودن. بنابراین ان حسن میتونستن نکنن، یا خودشون بابا رو میشناخته یا با واسطه. مثلا این چیه شاگرد فضل شازانه، این وقتی که میخواد بگه میگه استادم گفت فلانی اینجوری، استاده با اون هم دور است. دقت کردیم خود فضل شازان تو کتاب رجالیش بعضی جا مثلا اصحاب امام رضا خودش نیده، میگه ولی از ابن ابی عمر شنیدم، مثلا از فلانی شنیدم که اون این حرف زد. دقت کردیم که او با اون راوی هم دورن، اینا همه عن حسه و این افراد از اون. حالا چند تا نمونه دیگه براتون بگم که این معلوم بشه مفصلشو که باید ببینید. یه لحظه دیگه یه چیز دیگه هم باید بگم اینم تنفته. یه نکته دیگه، این نوشتن قاله و فلان در کتب قدما رایج نیست. یعنی الان اینجوری به طور رساله همینه، وقتی یه مطلبی رو قبول داشتن این همون مطلب رو میآوردن، موظف نبودن، خیلی خوش موظف نمیدن که من آدرس بدم، بودن قبول دارم دیگه، خود من قبول دارم و دفاع میکنم. ببینید این نمونه رو، ابراهیم ابن ابی حفص، عبارت نجاشینه، ابراهیم ابن ابی حفص ابو اسحاق نل کاتب شیخ من اصحاب ابی محمد نل عسکری ثقت وجه لهو کتاب رد علی الغالیه و ابل خطاب و اصحابه. خب حالا همین عبارت رو شیخ طوسی آورده. ببینید میگه شیخ طوسی میگه توی فهرست ابراهیم ابن ابی حفص ابو اسحاق ابن کاتب شیخ من اصحاب ابی محمد ابن العسکری ثقت وجیه، حالا اون گفت وجیه، گفت وجیه لهو کتبان منها الرد علی الغالیه یه کتاب و ابن خطاب و اصحابه، حتی یه واب پس و پیش نکده، این عبارتی که نجاشی. ما معتقدیم خیلی هاشون که گفتن قاله و فلان، اما چون دعو قدما بر این نبوده که حتما قاله و فلان رو ذکر کنن، همین وحدت عبارات کردن نمونه آوردم و از اینا زیاده، خیلی هست که شما که تا الان با کامپیوتر مثلا که میزنید عبارتو پلو هم میاره قشنگ میبینید این اون عبارتو برمیداره میاره. این چیزا و تتبع در این موارد یه کسرت درست میکنه، وقتی کسرت در یک طرف و ندرت در طرف بگید مقابل شد این ظهور درست میکنه، اون ظهور حجت میشه. حالا ما با تتبعی که کردیم به این رسیدیم که نجاشی و شیخ در فهرست و رجال، نمیگم هرچی کتاب شیخ داره، اینها ظهورش در انحسنه. حالا انحسن نه یعنی خودش دیده، از استاد به استاد، سینه به سینه، از کتاب، از روایت، مثلا تو کشی که میگیم از روایت، روایتی که در مورد توصیف یا تضعیف یا متن و ذم او وارد شده، این هاست الا اذا ثبت خلافو. تو این چیزی که به نام ابن غزالی معروف است میگیم دعوش بر اجتهاد است، الا اذا ثبت خلافه. شما هم در آینده اگر مبناتون خبر واحد در حسن شد، حالا اینو قبول کردید یا شهادت رو قبول کردید، طبیعتا باید در مورد کتب رجالی چون اتخاذ مبنایی بکنید. پس این اشکال به هیچ یک از فقها وارد نیست. یه سری ها که اصلا مبناش اونجوریست که انحسن بودن به اون مبنا انحسن نبودن به اون مبنا خللی وارد نمی کنه. اونا هم که مبناش اونجوریست که خلل وارد میکنه، اونها هم راه دارن، منطقه اون راه گفتم با تتبع در متن و پیدا کردن مثل قاله و فلان روایات فلان، وحدت تعبیرها کلام با کامپیوتر خیلی راحته و رسیدن به یک کسرت در یک طرف و ندره در طرف مقابله که بشه ظهور، بشه دب، بعد طبق اون دب عمل کردن. و شما هم اگر آتون شد باید این کارو بعدم خودتون بکنید. بله خدا هدایتون کنه به همونی که ما رسیدیم میرسید.
شمش این کشف در کتب رجالی نه تو کتب عرضه نمیشد بگیم مثلا
کل این در، چرا اونجا هم این کارو میکنیم ولی ما به این دعوی که شما میگید نرسیدیم.
اخویا رسیدن
نیم رسیدن اگر که خودشون نگفتن، ولی اگرم رسیده باشن حداقل برای ما حجت نیست. ما به این رسیدیم که کنینی در اول باب ها اوائل باب روایاتی رو میاره که به نظر خودش معتبرن، بعد هرچی به سمت آخر میره به سمت معیدها حرکت میکنه. ما این رسیدیم، اما مسئله اینه اولا ملازمه این بین معتبر اندل کلینی با معتبر اندنا وجود ندارد، کما که همون زمان هم دارد، درست شد؟ ثانیاً ببینید کتاب اصول کلام کتاب رجال که نیست که بگیم دعبش اخبار انحسنه، انحسن داره خبر میده، یه جایی هم قرینه میاره برای اینکه اجتهادنه، کجا مثلا اونجا که داره استدلال میکنه موافق میاره مخالف میاره، این روایته. تو روایت دیگه دعب نداره، یعنی دعب توصیق و تضعیف نداره، اون رو مبنای خودش، حالا چه اونجایی که انحسن بوده چه اونجایی که انحدسن بوده، اون روایت رو که قبول داشته روایتش رو اول آورده، اونایی که ضعیفتر بوده به عنوان معید آورده. ما به اینجا رسیدیم، اما اولا ملازمه بین او و ما نیست، ثانیا اون مقداری که در کتب عربه اومده کافی نیست. درست شد؟ این راجبی. و یه نکته که هم میخواستم بگم، کلینی کتاب رجال هم داشته اتفاقه، یکی از کسانی که کتاب رجال داشتن و کتاب رجالش مورد استفاده بعدی ها بوده و الان نیست، همین کلینی بوده. اگر رجال کلینی الان موجود بود تو او هم ما همین کارو میکردیم، یعنی اونایی که خبرهی بودن که کلینی خبره بود مراجعه میکردن این در تعارض اعلم و رجالی، اونا هم که مثل ما اخبار انحسنی هستن یا شهادتی باشن، اینا هم میرن ده بشه اول تو اون کتاب پیدا میکنن، بعد که پیدا کردن طبق اون عمل میکنن. اما نمیشه این حرف رو که شما تو رجال نجاشی میزنی یا تو رجال کلینی اگه الان موجود بود بزنی تو اصول کافی بزنی، کما اینکه شیخ که هم کتابای رجالیش هست هم کتابای روایش هست هم کتابای فقهیش هست، ما اون حرفی رو که توی فهرست و رجال شیخ طوسی میزنیم توی کتابای فقهی استدلالی شیخ طوسی نمیزنیم. تو فهرست و رجال اگه بنویسه ثقتون میگیم اگه قرینه بر خلاف نبود انحسنه به خاطر دعوی که دست آورده، اما اگه تو کتاب فقهیش بنویسه این روایت صحیحه یا این راوی ثقه است، اونجا برای ما محرز نیست که دعویش در کتابای فقهی هم نقله ان بگید حسن بوده الا اذا کانت القرینه تو علی خلافه، تا اونجا برعکسه، مثلا تو کتابایی که جنبه اجتهادی و فتوایی دارن مثل خلاف شیخ طوسی که دعوای باطل است. بله برنامه شیخ
من خوب باشه نشد که الان مثلا شیخ اگر انجام بده یک کتابی بعد حالا مبنا اونا همین بحث تو شیخ هم جاری میشه دیگه، یعنی اون مبناش چی بوده اولا بعد این که
شیخ که مبناش معلومه، چون شیخ از همه اینا راحت تره چون اصولش آمش دست بود. شیخ خبر واحد را ان حسن حجت میداند چه در احکام چه در موضوع، و خبر ان حسن را حجت نمیداند چه در احکام چه در موضوع. بنابراین به این شیخ راحت تره کن،
یعنی بر همین مبنا اگر مثلا یک کتابی رو نقل بکنه، یعنی شما
مشکلی که هست چی؟
اصل
برای اینه الا ازا ثبت خلافه قرینه نشه باشه. ولی مشکل تو شیخ نیست، مشکل توی مثلا نجاشی و ابن غزائری و اینجور رجالینه برقی و که ما منابع متعدد نداریم، گیر اصلی مستشکلم تو اون قسمته.
یعنی مثلا نجاشی اگه بگه از
کدام
کتاب نقل کردم مثلا یک جا ما نبینیم اون کتاب بر چه مبنایی مثلا کتاب
اجتهادی. در مورد کتب رجالی هم این همین ماجرا هست، با دوباره اطلاعاتی که اون اهالی رجال راجع به اون کتب داده، ولی اون کتاب آدم دست ما نیست، طبعا کار سخته، ولی اطلاعاتی که رجالیین یا افرادی که اون کتب رو دیدن، چون فهرس ها اساسا فلسفه نگاهشون چی بوده؟ فهرس ها صاحب کتاب معرفی کردن. از طریق این فهرس ها ما اطلاعات راجع به اون فرد مثل رجال فضلین شازان اینها را پیدا میکنیم و با همین روال برخورد میکنیم. مثلا بعضی هاش هم اختلافی میشه، مثلا رجال ابن نوح رو بعضی ها معتمد ندانستن و لذا جاهایی که حرف به ابن نوح کشیده بشه قبول نمی کنند. یا بعضی از کتب رجالی که کشی اینا ازشون نقل میکنن آیه خوین ها مغرض نمی دانن اون رو، و لذا وقتایی که مطلب به اونا منتصب میشه که قبل به زیر بار میدن این بحث میشه و اطلاع جمع شد. ولی روال همینه مدت توی مثل کشی و نجاشی که کتابش دست بحثان شیخ راحت تر دست خودمونه استخراج مبناش و دعبش راحت تره. تو مثل رجال فضل به شازان که الان دست ما بگید نیست، استخراج مبنا با واسطه و مشکل تره، اما میشود
سلوار ادامه پیدا میکنم. الان راجبی کتاب آین فقه های فعلی راجبی کتاب رجالی اختلاف نظر داره،
همین اختلاف هستی.
خب اینم اون موقع هم
اون موقع هم همین بسته. اما وقتی شما مثلا میبینی رجال فضل شازان رو بقان نمونه، علامه که میاد اعتماد میکنه، ابن داوود اعتماد میکنه، نمیگه اینه مگه جایی که قرینه میارن برای اینکه اشتهاری مثل قضیه مهندسان.
خب ببینید تو روایات که اینقدر سختگیری بوده، ما در زمان اهل بیت داریم که ته روایت تو طرف اشتهاد خودش رو گذاشته و نقل کرده، راجع قضاوت راجع اشخاص که خیلی راحت تر بوده که طرف یه اشتهاد بکنی
حرفی از نامی خودش بزنه. در همون روایات هم همین دیگه، اونی که شما میگید بحث امکانه، بحث دب نیست، در روایات هم همین کارو میکنید.
خب وقتی اونجا امکانی وجود داره چجوری شما اطمینان میکنید چیزی که اصلا دستتون نرسیده؟
کثرت ظهور، ظهور غلبه میشه، غلبه ظهور، ظهور میشه دهر.
کثرتی برای ما درست نمیشه
چرا دیگه با واسطه درست میشه.
درسته، شما کتابایی که این آقا نقل کرده ازش اصلا ندیدین.
خب با واسطه گردش نقل شده، اون واسطه ها کثرت برای ما درست میکنه. در مثل نجاشی و شیخ مستقیم دهر استخراج میشه، در مثل فضل مشازان با واسطه دهر بگو استخراج میشه. بعد حالا بعضی از نامزه فتوشان مثلا حالا اون بماند حالا یه حرف دیگه بوده مثلا، یعنی بعضی کتاب های دیگه شون باز هست، از اون کتاب های دیگه میشه راجع به اون کتابی هم که نیست اطلاعاتی بدون به دست آورد. این هم هست
از روی واسطه هم که میشه دفع به دست بیارید، شاید این آقا اون چیزایی رو نقل کرده که همون مطابق
بله.
خودش تشکیل
خب بله، اما یه نفر و دو نفر که نیست، متعددن متعددن، مثلا این رجال مشهور ها مثل رجال فضل شازان که تمام اینها متعرض بهش بودن، از نجاشی تا علامه هندی و تا فقه هایی که این دوره ها اومدن متعرض به اون رجال شدن، شما حجم اطلاعاتی که میتونید به دست بیاری بالاست. بنابراین این کلیت هست. تو روایات هم شما اونجا هم همین کار میکنید، میاییم مثلا وسائل شیعه رو مرور میکنید درست شد، بعد نگاه میکنیم اون مواردی رو که میشود احراز کرد که اینجا مثلا تقطیع شده یا احراز کنیم که تقطیع بگو
نشده.
بعد اینا رو که بررسی میکنیم در مجموع تلاش میکنیم به یه دعب برسیم. اگر برسیم یعنی یه طرف کثرت بشه یه طرف ندرت، اون میشه دعب اون برای ما میشه زور.
قبول تو روایت
حالا سر کن
میکردین تو مدارس مختلف، یعنی میگفتین آقا مدارس
تو رجال هم این کار رو میکنم تو رجال هم این کار میکنم. بعد تو اینو حاصل کرد تو اینا مستقیمشه، تو بعضی ها مستقیم کتاب نداریم ازشون با واسطه پیدا میکنیم. مثلا امام تو سماعت ابن مهران معتقد دعب سماعت ابن مهران نقل به معنوست، شتاب سماعت ابن مهران الان نیست،
ولی با واسطه ما به اطلاعات از کتب صناعت ابن مهران میرسیم،
یعنی مدارس مختلف مثلا رجالی
روایی، حالا اونجا روایی، اینجا رجالی، کوفه‌ای، این قمی، اینجا هم رجالی،
همه نقل کرده باشن که اینو نقل
حالا اطمینان پیدا میکنم. قلبه دو تاست، یه قلبه ای هست که میرزا قمی میگه، میگه یل حق و شعب الام الاغلمی، اون برابر انسدان، و اگر ما انسان رو قبول نداشت باشیم این قاعده رو قبول نمی کنیم، اما اگر قبول هم نداریم نمیدیم یک زنده و زنده هم اصل اولی علمه. یه قلبه هست کسرت استعمال در یک طرف در مقابل ندرت استعمال در طرف مقابله، که این منشأ بگید ظهوره و اون ظهور خود زن خاصه، توجه این رو ما قبول داریم، چون دیگه بس انسان نه الفاظ دیگه، کتاب های رجالی که میدید نوشته هست، دارید نوشته ها رو میخونید دیگه، نه الفاظ هم چی هم
دعوش اینی که از سهر نرکنه
دعوش اینی که از سهر نرکنه، دعوش اینه که انحسن نرکنه، این اشتباه دونه، دعوش اینی که انحسن نرکنه، چه این ظهور ظهور، مناشه ظهور، کسرت، وز خدمت شما هر صورت
بگی صراف
قرائن عامه، قرائن خاصه، خیلی وقتا قرائن لبیه بنشه ظهور میشه، مثلا وقتی که مثال زدم دیگه در عرف و غلا، یه کسی که اهل شوخی کردن نیست یه جای یه جمله میگه اینو حمله بر جدی میکنن، مگر قرینه خاصی پیدا کنه، چرا؟ تو در این آدم بر شوخی کردن نمیده، یه چی میگم؟ ظهور یا آیه روایت ظهور سیره اوغلا، همه بالا پایینش هم با همون سیره بگید اوغلا است، بنابراین اون اغلبیت، اگر منظور از اون اغلبیت یلحق الشیء بالعم الاغلبی است، اون بر اساس انصداد هر کسی انسان قبول کرد قبول میکنه نکرده، اگر منظور همون کسرت و ندرته این از مناشه ظهور و حجت، تو میگه 10 دقیقه استراحت کنید بریم سراغ بحث این بحث تمام شد، پس الان در حقیقت دو تا مفهوم شد، یکی نیاز به علم رجال رو یاد گرفتی، یکی هم بحث اخبار عن حسن و حسن رو هم یاد گرفتی، دو تا از اون 3 تا مفهوم الان باید تکمیلش مناشه بشه، وجه رجوع به رجال رو یاد گرفتید با اون عدله که گفتید و نقدایی که بود، در ضمن این دلیل آخر که دلیل مهمی بود بحث حسی و حدسی و به دست آوردن دعب راوی رو هم پیدا کرد. حالا از جلسه بعدی که رو بعد برگشتید شروع میکنیم یه مقدار راجع به کتب رجالی اصلی همه رو بخواییم بگیم خیلی طول میکشه، مثلا ابن نوح، صیرافی، موافق، مخالف، نه اون رجاله اصلی که بعدا میخواییم باشون کار کنیم، یه معرفی اجمالی جلسه دوم و جلسه اول فردا خواهیم کرد. به دردی رو استرات کنید بعد کنید. یه سلامات هم بسید. میبینید چقدر سخت کار.
سوالی که پرسیدن ظهور رو یعنی فقط میتونه بحث الفاظ به دست آوردن ظهور رو حجت میدونیم یا نه؟
نه،
ظهوری که شما میگید از رفتار به دست
میاد.